بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما ابتدا خبرها از مهدیه جاوید.
با سلام، محمد البرادعی مدیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سخنان مربوط به احتمال حمله نظامی به ایران را محکوم کرد و گفت متصل شدن به زور باید در صورتی که تمام گزینه‌های دیگر بی‌نتیجه بماند مورد بررسی قرار گیرد. این سخنان مدیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی یک روز پس از آن ایراد شد که برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد در صورت شکست گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران باید انتظار یک حمله نظامی را داشته باشد. جمهوری اسلامی روز دوشنبه با واکنش نشان دادن به سخنان وزیر امور خارجه فرانسه پاریس را به پیروی کورکورانه از واشنگتن متهم کرد. روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر اروپا علیه کمپانی عظیم مایکروسافت رأی داد و گفت این کمپانی از قدرت خود سوء استفاده کرده و به گونه ای ناعادلانه حق رقابت سیستم‌های کامپیوتری دیگر را گرفته است. دادگاه اتحادیه اروپا تاکید کرد رأی دادگاه اولیه اروپا صحیح است و این شرکت کامپیوتری باید نزدیک به 700 میلیون دلار جریمه بپردازد. وکلای مدافع مایکروسافت میگویند در مورد درخواست تجدید نظر مجدد تصمیم نگرفتند. مقام های عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کردند با امضای قراردادی نزدیک به 9 میلیارد دلار با بریتانیا 72 هواپیمای جنگی خریداری کردند. وزیر دفاع عربستان سعودی در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور اعلام کرد این قرارداد سه شنبه گذشته با شرکت بریتانیایی BAE سیستم بسته شد. سال گذشته اداره مبارزه با تقلب‌های جدی بریتانیا تحقیق در مورد قراردادهای نظامی پیشین BAE سیستمز و عربستان را متوقف کرد. مقام‌های بریتانیایی دلیل متوقف شدن این تحقیق را جلوگیری از اختلاف‌های بین‌المللی اعلام کردند. مقام‌های بریتانیایی تا این لحظه در مورد این قرارداد سخنی نگفتند. مقام‌های چینی روز دوشنبه اعلام کردند آزمایش‌های اولیه شیوع ویروس H5N1 آنفولانزای مرغی در استان جنوبی گواندونگ را تایید می‌کند. این آزمایش به دنبال مرگ بیش از 9000 مرغابی در جنوب چین انجام شد.
مهدیه جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرهای این ساعت را به آگاهیتان رساند. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در مورد ایران و همچنین اظهارات وزیر امور خارجه عراق درباره ایران. سهام مهر ولایت و گفتگو با یک خواننده جوان. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه گفت برای جلوگیری از جنگ احتمالی با ایران باید همه اقدام‌های لازم صورت گیرد. یک روز پیش نیز وزیر امور خارجه فرانسه در رابطه با تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته بود که جهان باید برای بدترین حالت یعنی احتمال وقوع جنگ آماده باشد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه سخنان او را مغایر با سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران دانست. تارا عاطفی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویتر در این زمینه.
فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه گفت برای جلوگیری از چشم‌انداز جنگ با ایران هر آنچه لازم است باید انجام گیرد. نخست وزیر فرانسه در حال این سخنان را گفت که یک روز پیش از آن وزیر امور خارجه این کشور گفته بود که جهان باید برای احتمال وقوع جنگ بر سر برنامه هسته‌ای ایران آماده باشد. ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین از دو مرحله تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت کردند. این تحریم‌ها به دلیل امتناع جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌هایی است که بالقوه توانایی این کشور برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را افزایش می‌دهد. واشنگتن اینک در تلاش است سومین مرحله قطعنامه تحریم‌های تنبیهی ایران به دلیل غنی‌سازی اورانیوم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد. فرانسه نیز خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران شده و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یک شنبه گفت فرانسه باید آماده جوانب یک جنگ احتمالی با ایران باشد. اما روز دوشنبه فرانسوا فیلون به خبرنگاران گفت که برای اجتناب از جنگ هر آنچه لازم است باید انجام گیرد. نخست وزیر فرانسه گفت نقش فرانسه کمک به یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای شرایطی است که برای جهان بسیار خطرناک است. وی افزود که با نظر آقای کوشنر در مورد خطرناک بودن وضعیت موافق است و این مسئله باید جدی گرفته شود. آقای کوشنر روز یک شنبه در گفتگویی با تلویزیون LCI و رادیو آرتیال گفته بود که باید برای بدترین ها آماده باشیم که بدترین همان جنگ است. ایران این مسئله را که به طور پنهانی در جستجوی دستیابی به سلاح‌های اتمی است انکار می‌کند و گفته است که انرژی اتمی را برای تولید برق می‌خواهد. با این وجود ایران درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را تاکنون نادیده گرفته. در همین حال قرار است به درخواست واشنگتن روز 21 سپتامبر یعنی جمعه این هفته جلسه متشکل از قدرت‌های بزرگ جهان برای بحث در مورد تحریم‌های بیشتری علیه ایران تشکیل شود. روز دوشنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد سخنان روز یک شنبه وزیر امور خارجه فرانسه گفت استفاده از الفاظ بحرانزا مغایر با منزلت و جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی فرانسه بوده و همخوانی این الفاظ با راهبردهای بی‌نتیجه مقام‌های آمریکا نشانگر تأثیر القاعات غیرواقعی و اطلاعات غلط دیگران است که تامین کننده منافع فرانسه نخواهد بود. از سوی دیگر فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا خارج از چارچوب سازمان ملل متحد باید تحریم‌های خاص این اتحادیه را علیه تهران در نظر بگیرد. آقای کوشنر همچنین گفت پاریس از شرکت‌های نظیر شرکت نفتی توتال خواسته است که در مناقصه‌هایی که طرفان ایران است شرکت نکنند.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنوید درباره تازه‌ترین تحولات در رابطه با بحران هسته‌ای ایران. رئیس شرکت روسی تیول دستاندرکار تولید سوخت اتمی می‌گوید سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر در تیر ماه سال جاری از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لاکومو شده بود و آنچه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در این مورد گفته است خبر تازه‌ای نیست. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
رئیس شرکت تیول دستاندرکار تولید سوخت اتمی روسیه می‌گوید سوخت اتمی ویژه نیروگاه بوشهر از چند ماه پیش پس از تجدید گواهی با حضور کارشناسان ایرانی در کانتینرهای مخصوص هم بارگیری شده و در انبار نگهداری می‌شود. یوری آلنین امروز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو افزود این کانتینرها در تیر ماه سال جاری از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لاکوموف شدند و هر زمان که دستور حمل این سوخت داده شود به فاصله 3 روز به نیروگاه اتمی بوشهر تحویل داده خواهد شد. به تصریح کرد تاریخ انتقال سوخت اتمی به ایران به نظر مدیریت شرکت اتم استروی اکسپورت مسئول احداث نیروگاه اتمی بوشهر بستگی دارد. در همین حال سخنگوی اتم استروی اکسپورت نیز در مصاحبه با این شبکه رادیویی با تایید اظهارات رئیس شرکت تویل گفت همه مقدمات قانونی و مجوزهای فنی لازم در رابطه با ارسال سوخت نیروگاه بوشهر از چند ماه پیش مهیا شده و محل نگهداری سوخت نیز آماده است. خانم ایرینا یوسیپووا افسود بر این اساس و طبق تعهدات مانعی در این زمینه وجود نداشته و در صورت حل مسائل و مشکلات به وجود آمده با طرف ایرانی و همچنین اجازه دولت روسیه در اسرع وقت سوخت نیروگاه بوشهر به ایران ارسال خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که برای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه به تفاهمات خوبی در رابطه با تکمیل نیروگاه بوشهر رسیدند، اما این موضوع از سوی اتم استروی اکسپورت شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر تایید نشده است. در عقیده روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو مسائل مالی مربوط به نیروگاه بوشهر همچنان حل نشده است و شرکت اتم استروی اکسپورت با توجه به طولانی شدن این پروژه و همچنین عدم دریافت تجهیزات جانبی از سوی اوکراین، اسپانیا و بلغارستان قادر به ادامه آن در چارچوب قرارداد فعلی نیست. به نوشته این روزنامه در حال حاضر کمیته مشترک مربوطه در این خصوص در حال مذاکره است و این مذاکرات دائمی و همواره در محوطه ساختمانی بوشهر و یا از طریق تلفن با مسکو صورت می‌پذیرد، اما تهران تا کنون موفق نشده مسکو را به راه اندازی بوشهر قانع سازد. مانی کسروی، مسکو.
هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق میگوید توپباران مناطق کردنشین شمال عراق از سوی ایران و حمایت ایران از ستیزجویان ضد ائتلاف در جنوب عراق به روابط دو کشور لطمه زده است. چارلز رکنگر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با وزیر امور خارجه عراق در این زمینه گفتگوی انجام داده است. چارلز رکنگر خبرنگار رادیو اروپای آزاد با این سوال شروع می کند که ایالات متحده اغلب از ایران انتقاد می کند و می گوید ایران به گروه هایی که با نیروهای ائتلاف در جنوب عراق می جنگند کمک تسلیحاتی می کند. اخیراً دولت بغداد هم از توپباران مناطق مرزی در شمال عراق انتقاد کرده است. ایران میگوید به گروه‌های کردی که با رژیم مخالفند و در شمال عراق پناه می‌گیرند حمله می‌کند. خبرنگار رادیو اروپای آزاد سپس از آقای زیباری می‌پرسد شما سیاست‌های ایران نسبت به عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید، مثبت یا منفی؟ هوشیار زیباری می‌گوید
We've been very clear and direct with them on all these issues of the intervention, of the usefulness or unusefulness role that they are playing. And we have been...
ما در مورد همه این مسائل خیلی روشن و صریح با آنها صحبت کرده ایم. در مورد مداخله ها، نقش مثبت یا منفی که بازی می کنند و خیلی صادقانه گفته ایم که ایران از یک طرف در سطح سیاسی از دولت عراق روند سیاسی و غیره حمایت می کند، از طرف دیگر تأکید کرده ایم که این حمایت باید با عمل همراه باشد و اگر تمایلی برای حمایت از دولت وجود دارد باید از دولت حمایت شود، نه از ستیز جویان و گروه های یافی.
If there is any desire to support the government, should that aid, that support should go to the government, not to the militias or not to rogue groups.
آقای زباری در ادامه سخنان خود میگوید
There is a lot we as Iraq expect from our neighbors to do to be more helpful and soon we will convene a meeting
ما از همسایگان خود انتظارات زیادی داریم اینکه به ما بیشتر کمک کنند. به زودی در استانبول جلسه‌ای در سطح وزرا خواهیم داشت که همسایگان عراق، ایالات متحده، 5 قدرت بزرگ و گروه 8 در آن شرکت خواهند داشت. این کنفرانس روزهای 31 اکتبر و اول نوامبر برگزار می شود.
And we announced that it would be on the 31st of October and 1st of November.
برگردان بخشی از گفتگوی رادیو اروپای آزاد با وزیر امور خارجه عراق را میشنیدید. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از پزشکان و منابع بیمارستانی می‌نویسد از زمان اجرای طرح امنیتی به کمک هزاران نفر از نیروهای ارتش آمریکا در بغداد از ماه فوریه گذشته تا کنون تعداد قربانیان به طرز فاحشی تنزل یافته که این خود مایه امیدواری است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
رویترز به نقل از مقاله‌ای به قلم حیدر صلاح‌الدین می‌نویسد تختخواب‌های خالی در بخش اورژانس بیمارستان یارمورک در بغداد نشان از امید دارد. رویترز می‌افزاید همینطور نیمه خالی بودن بخشی در پزشک قانونی که اجساد در آن نگهداری می‌شوند. در ماه‌های گذشته در این بخش کسی نمی‌توانست جای خالی پیدا کند. در همین رابطه دکترهای بیمارستانی در بغداد می‌گویند تعداد قربانیان خشونت‌های خونین در پایتخت در مقایسه با 7 ماه پیش از زمان شروع طرح امنیتی به طور قابل توجهی تقلیل یافته است. فقط در ماه گذشته تعداد افراد زخمی که به بیمارستان آورده شدند 70% در مقایسه با ماه قبل آن کاهش یافته است. رویترز می نویسد تعداد انفجارهای اتومبیل‌های حامل بمب معمولاً به 6 تا 7 انفجار در روز می رسید و در حال حاضر به 1 تا 2 انفجار در هفته رسیده است. در مقاله رویترز آمده است در یک بیمارستان در محل سنی نشین بغداد که بیش از اندازه از جنگ‌های فرقه‌ای خسارت دیده تنها 2 بیمار در حال حاضر تحت معالجه قرار دارند. اجرای طرح امنیتی در بغداد از ماه فوریه با حمایت نیروهای نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته شده است. همچنین هفته پیش نخست وزیر عراق نوری المالکی نیز گفته است اعمال خشونت‌ها به دنبال اجرای طرح امنیتی در بغداد به 75% کاهش یافته است. در همین رابطه معاون وزارت بهداشت عراق عامر خزائی میگوید در گذشته روزانه 180 جسد به پزشک قانونی بغداد فرستاده میشد، اما در حال حاضر این تعداد به 12 جسد در روز تقلیل یافته است. رویترز می نویسد علارغم بهبود اوضاع امنیتی در بغداد، اعمال خشونت در سایر نقاط عراق توسط اعضای القاعده و نیروهای شبه نظامی افراطی همچنان ادامه دارد.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید. در حالی که عملیات ناآرامی در عراق همچنان ادامه دارد، خبرگزاری خاورمیانه گزارش می دهد که آلودگی منابع آبی در عراق باعث افزایش بیماری های مانند سرطان در این کشور شده است. 7 وزارتخانه در عراق مسئولیت مبارزه با آلودگی محیط زیست در این کشور را بر عهده گرفتند. گزارش داریم در این زمینه از فریده رهبر.
وزارت محیط زیست عراق میگوید آلودگی آبهای ساحلی عراق در خلیج فارس و شط العرب به مرزی خطرناک رسیده است. یک سخنگوی این وزارتخانه به خبرگزاری خاورمیانه گفت ریزش نفت سیاه از نفتکش‌ها در خلیج فارس و شط العرب آبهای این دو منطقه را به شدت آلوده کرده است. انفجار یک نفتکش در شط العرب در اواخر سال 2006 باعث شد که بیش از 1000 تن نفت سیاه که محموله آن بود به دهانه شط العرب در خلیج فارس نشست کند. شط العرب یکی از منابع اصلی تأمین آب آشامیدنی مردم عراق است. آلودگی آبهای این رودخانه باعث آلودگی ماهی‌هایی شده که مردم شهرها و روستاهای ساحلی عراق مصرف می‌کنند. خبرگزاری خاورمیانه می‌افزاید مسئولان در عراق تأیید می‌کنند که بیشتر مردم در عراق از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شدند. از طرف دیگر رودخانه‌های دجله و فرات نیز از خطر آلودگی در امان نماندند. آشامیدن آب‌های آلوده باعث افزایش بیماری در استان‌هایی مانند نینوا، صلاح الدین و کرکوک شده است. مسئولان در عراق می‌گویند افزایش سرطان یکی از پیامدهای آلودگی منابع آبی در عراق است. این آلودگی بر محصولات کشاورزی نیز اثراتی بسیار زیانبار داشته است. خبرگزاری خاورمیانه می‌نویسد عملیات تروریستی از جمله انفجار خطوط نفت و نفتکش‌ها و نیز کارخانجات باعث آلودگی روزافزون منابع آبی در عراق است. آلودگی آب آشامیدنی به نوبه خود باعث بروز وبا و شبه وبا در برخی از مناطق عراق از جمله کردستان شده است. برای از میان بردن آلودگی آب‌های ساحلی عراق در شط العرب و خلیج فارس قرار است 6 وزارتخانه دیگر عراق با وزارت محیط زیست در این کشور همکاری کنند. خبرگزاری خاورمیانه به نقل از کارشناسان محیط زیست بعید می‌داند که در اوضاع کنونی بتوان آلودگی موجود در محیط زیست در عراق را در کوتاه مدت از میان برداشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که ارائه سهام عدالت به طبقات فرودست جامعه ایرانی از سوی دولت نهم با انتقادات کارشناسان مسائل اقتصادی روبرو شده است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از ارائه سهام تازه‌ای به کودکان بی سرپرست زیر 5 سال خبر می‌دهند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر 25 شهریور ماه خود به ارائه سهام موسوم به مهر ولایت به کودکان بی سرپرست زیر 5 سال توسط سازمان بورس اوراق بهادار پرداخت و گفت
به مناسبت ماه مبارک رمضان به ابتکار گروه خیر و با مشارکت تعدادی از شرکت‌های بورس به 1400 کودک یتیم زیر 5 سال شیرخوارگاه‌ها سهام مهر ولایت اهدا می‌شود.
یکی از مسئولان اجرای این طرح نیز به خبر رادیو ایران گفت
کودک 3 ساله یا 5 ساله که الان مثلا تو شیرخوارگاهه هیچ پشتوانه‌ای هم نداره، 10 سال آینده یا 20 سال آینده یه جوانی میشه که نه سرمایه داره، نه کسی داره، نه خانواده‌ای داره، نه هیچ چیزی. این افراد الان وقتی داره سهام عدالت تقسیم میشه، ما هیچ جای این برنامه قرار نگرفتن. سهام مهر ولایت فقط به کودکان زیر 5 سال شیرخوارگاه، به هر کودکم 110,000 تومان به نیت علی ابن ابی طالب میدیم. 1400 تا کودکم میخوایم بدیم ان شاء الله امسال، سال دیگه ان شاء الله به یاری خدا 14,000.
این اقدام شما با همکاری چه نهادهای دیگه انجام میشه؟
خود شرکت بورس چه کارهای اجرایی بازار سرمایه ایران داره هستن، شرکت های بورسی هم فراخوان زدیم که استقبال کنن برای شرکت در همایش.
این در حالی است که ارائه سهام شرکت های مختلف با عناوینی نظیر سهام عدالت و یا سهام مهر ولایت با انتقادات کارشناسان مسائل اقتصادی مواجه شده و آنان این رویکرد دولت نهم را که ظاهراً با هدف گسترش خصوصی سازی و توزیع ثروت میان طبقات فرودست جامعه صورت می‌گیرد، ضربه ای دیگر بر پیکر اقتصاد بیمار ایران ارزیابی می‌کنند. سایت خبری روز در این باره نوشت: کارشناسان معتقدند این نوبازی‌ها قطعاً خصوصی سازی نیست، اما تاکنون صدای آنها به جایی نرسیده و اصرارشان بر یک اصل بدیهی مبنی بر اینکه خصوصی سازی عبارت است از انتقال و تغییر مدیریت به بخش خصوصی در گوش دولت نمی رود و مدام انتقال برگ‌های سهام عدالت را خصوصی سازی می خواند، در حالی که هیچ یک از آنانی که این برگه‌ها را دریافت می دارند در مدیریت این مؤسسات نقشی نمی گیرند و اصلا نشانی محل این مؤسسات را نمی دانند. تنها اتفاقی که با اعمالی نظیر توزیع سهام عدالت صورت می گیرد پرداخت مقداری اسکناس بی ارزش به مردم به بهانه سهام است و در نتیجه از میان بردن هرچه بیشتر سرمایه‌های ملی. آرش ایرانی، تهران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
حامد نیکپی متولد سال 1356، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی است که در حال حاضر در سان فرانسیسکو زندگی می کند. او به خاطر اجرای آواز موسیقی سریال پربیننده آهوی ماه نهم و همینطور آواز موسیقی فیلم مزرعه پدری بیشتر شناخته می شود. حامد نیکپی روی موسیقی تلفیقی کار کرده و آثار متأخر او متأثر از این سبک است. او بعد از همکاری در نواختن سازهای مختلف ایرانی و اجرای آواز با چند گروه مطرح ایرانی از جمله گروه رومی، مدتی است که با یک گروه آمریکایی کار کرده و آلبومی نیز با این گروه به بازار عرضه کرده و به زودی آلبوم دیگری هم عرضه خواهد کرد. مانیا منصور با حامد نیکپی گفتگویی انجام داده است که با هم میشنویم.
خبرت هست که از خیش خبر نیست مرا،
مثلا 8 سالگی تقریبا موسیقی چتی رو با مادرم شروع کردم، چون ایشون آواز کار کرده بودن پیش استاد نصرالله ناصرپور و در همزمان من کلاس ستارم میرفتم و ستارو شروع کرده بودم و به نزد استاد زهرالله طلویی.
شما تحصیلاتی در زمینه موسیقی دارین؟
من فارغ التحصیل رشته آهنگسازی هستم از دانشگاه سوره تهران و در کنارش اصول آهنگسازی رو پیش استاد فرهاد فخردینی هم گذروندم و پیش استاد بارتان ساکیان دوره هارمونی رو و ارکستراسیون و کنترفون رو پیش استاد بارتان ساکیان.
به نظر من که شما سبک‌های متفاوتی تجربه کردین، در مورد این تفاوت‌ها صحبت کنین، این که از کجا شروع شد و در حال حاضر شما چه سبکی رو کار می‌کنین.
در هر مرحله تجربه مختلف با سبک‌های مختلفی آدم برخورد میکنه تا اینکه بتونه اون شخصیت اصلی هنری خودش و شخصیت اصلی و اون چیزی رو که بیشتر باهاش آدم احساس راحتی میکنه رو بخواد پیدا بکنه. من طبیعتاً با موسیقی سنتی شروع کردم، با گروهی به نام گروه دالاهو که کار صوفی میوزیک کار میکردن و موسیقی فانی کار میکردن. بعد از اون در دانشگاهی که بودم با آشنا شدم با گروه رومی که پدرام درخشانی سرپرستی با هنگسوزی گروه رو به عهده داشت، بیشتر با موسیقی تلفیقی آشنا شدم و بیشتر موسیقی تلفیقی کار میکردم.
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شو، از سر پیمان گذشت با سر پیمان شو، از سر پیمان گذشت با سر پیمان شو. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر.
موسیقی تلفیقی قبل از این گروه هم در ذهن من بود و همیشه به فکر این بودم که چطوری میتونم یه طعم تازه تری رو از موسیقی ایرانی به وسیله آواز خودم به شنوندگان خودم برسونم. الان میدونم که بیشتر روی موسیقی تلفیقی یا ورد میوزیک، ولی بر پایه ملودی ها و حس ها و احساس های محلی و سنتی ایران. نذاشتم که هارمونی غربی یا به قولن تلفیق موسیقی غربی تأثیر رو بذاره در احساس ایرانی ملودیایی که میخونه.
من فکر میکنم شما توی آوازم صاحب یک سبک به خصوص هستید.
یه سبک به خصوص دارم تجربه میکنم، دوست دارم که یه روزی به صورت سبک این شناخته بشه، ولی سبک به این سادگی ها نمیشه به جرات گفت که این سبک به وجود اومده، ولی دارم تجربه میکنم این سبک. ولی میتونم بگم آوازی رو که من میخونم دارای فرم خاص خودشه، حال هوای خودشه داره و سعیم بر این سعی کردم اون فرم ها رو یاد بگیرم، تکنیک ها رو یاد بگیرم، ولی بعدها خیلی با آشنا شدن موسیقی کشورهای دیگه سعی کردم ببینم که آیا وجه مشترکی با آواز ما با کشورهای دیگه وجود داره. در واقع پایان‌نامه‌ای بود در رابطه با عوامل تاثیرگذار در موسیقی. بیشتر تمرکزم این بود که وقتی که یک خواننده یک نوازنده روی صحنه کار میکنه، چه عاملی باعث میشه که بیشترین تأثیر رو بتونه روی شنونده خودش بذاره. متوجه موسیقی فلامینگو شدم، متوجه موسیقی الجزایر شدم، متوجه موسیقی مراکش شدم، بعد یه سری ریشه ها رو پیدا کردم، همه اینا از ایران خودمون یه جورایی به اون ور میتونسته رفته باشه و به موسیقی محلی خودمون نگاه کردم، دیدم که زیادم برای انتقال حس و حال نیاز نیستش که موسیقی رو به جاهای سخت ببریم. باید فقط پیدا بکنیم که چجوری میشه احساس خودمون رو برای شنونده درست ترجمه کنیم. به شعر خیلی دقت کردم، خیلی به ساز دقت کردم، به جوابایی که ساز میدن، به ناله هایی که میشه از ته دل با ساز انجام داد و اومدم هم شاید با آواز هم بشه همچین کار رو کرد.
آیا تا حالا آلبومی هم شما بیرون دادین؟
آلبومی رو که کار کردم یه وی سی دی بوده که در ایران که مال کنسرت بممون بود، یه آلبومی رو کار کردیم به طور گروهی با پدرام درخشانی و گروه رومی. در اینجا هم یک گروهی رو درست کردم که این گروه امریکایی هستن ولی با موسیقی که با تم ایرانی هستن می نویستن و تنظیم میکنم و اون اجرا میکنم. اینجا یک آلبوم دادم، آلبومی هست به نام سولو پسج یا گذر تنهایی یا گذر. این آلبوم 23 قطعه برای تار، ستار، تنبور و اوده و آواز نداره. من 8 قطعه است که اون در حال تولید و امیدوارم که به زودی بیاد بیرون. داریم
دیگه چه فعالیت دیگه شما تو آمریکا دارین؟
کارای دیگه رو که در کنار کنسرت انجام میدم کار تدریس در اینجا و از یک سال پیش شروع کردم یک شرکتی رو هم اینجا ثبت کردم، کار تولید میوزیک میکنه از و در کنارش یک استودیو درست کردم و کاری که حال هوای تازه‌ای داره از موسیقی سنتی کشورهای مختلف که به صورت فیوژن و تلفیقی شده اونا رو سعی می‌کنم تولید بکنم و به بازار بیارم. خیلی هم خوشحال میشم هر کسی اگر کاری رو داره که میخواد تولید بشه در اینجا میتونه با من تماس بگیره با وبسایت من hamidmikai.com و اگر کمکی در زمینه رکوردینگ و پرودوس و تولید موسیقی دارن میتونم با من تماس بگیرم.
جز دل من کس ازل تا بعد عاشق رفت، جاودان جاودان کس نشنیدم که در کار بمان.
گفتگوی مانیا منصور با حامد نیکپی، خواننده، نوازنده و آهنگساز ایرانی مقیم سان فرانسیسکو را میشنیدید. در لحظات باقی مانده از این برنامه توجهتان را به سرخط چند خبر جلب میکنم. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی سخنان مربوط به احتمال حمله نظامی به ایران را محکوم کرده است. کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از ایران خواست تا به اعدام افراد زیر سن قانونی